لکم الدین، خداوند برای شما این دین توحیدی را برگزیده. فلا تموتن الا و انتم مسلمین، سعی کنید جز در حال تسلیم و فرمانبری نمیرید. خدا برای شما یک مکتبی را قرار داده، مکتب توحیدی، سعی کنید تا آخر عمر رو این مکتب باشید و منحرف نشید. این سفارش حضرت یعقوب و حضرت ابراهیم به فرزندانش. از این آیه چه نکاتی استفاده میشه؟ استفاده میشه که همیشه در فکر سلامت عقیده و ایمان نسل و فرزند خودتون باشید. در وصیت‌های خودتون فقط جنبه‌های مادی رو اکتفا نکنید که این خونه رو بده به کی، این فرش رو بده به کی، این ماشین رو بده به کی. یه خورده فکرین باشید که بچه‌تون تو چه فکریه، چه عقیده‌ای داره، چه راهی رو انتخاب کرده. نسبت به راه و فکر بچه‌تون توجه داشته باشید، نه نسبت به خونه و ماشین و مزرعه و کارخونه و پول و اینها. از این آیه معلوم میشه راه حق همون راه اسلام و تسلیم در برابر خداست. انبیا هم همین راه رو سفارش میکردن و خداوند در میان همه راه‌ها راه دین را بر ما برگزیده. اول که افرادی که راه بر ما تعیین کردن، اول خودشون چه کارن، از کجا پشیمون شده باشن، از کجا من شناختن، از کجا نیازهای من شناختن، از کجا خیرخواه ما بودن، از کجا بعد از عمل به دستوراتشون گرفتار بازتاب‌های منفی نشیم. قانون باید از کسی باشه که یک، مرا ساخته، دو، نیازهای منو میدونه، سه، منو دوستم داره، چهار، دستورهاش با شک و سهو و خطا و اینها نباشه، بر اساس نیاز و حزب و اینها نباشه، یعنی خیر مطلق باشه، حکمت مطلق باشه. فلا تموتن الا و انتم مسلمین، تو این آیه 32 سوره بقره میگه سعی کنید مسلمان بمیرید. یعنی مسئله حسن عاقبت خیلی مهمه. در قرآن داریم میگه توفنی مسلما. حضرت یوسف وقتی به حکومت رسید گفت خدای من مسلمان بمیرم، چون پست حکومت سلطنت ممکن آدمو بیدین کنه. یوسف سه تا دعا کرد، تو چاه که افتاد یه دعا کرد، تو زندان که افتاد یه دعا کرد، حکومت که به دست گرفت یه دعا کرد. وقتی حکومت به دست گرفت گفت توفنی مسلما، چون حکومت آدم رو عوض میکنه. حدیث داره میگه با کسی رفیقی و رفیق شما به حکومت رسید، پستی گرفت، اگر 10% رفاقت قبلش رو حفظ کرد، معلوم میشه لیسه به صدیق سو، معلوم میشه رفیق بده نیست. یعنی تا 90% تغییر قابل پیشبینی هست، که اگر کسی 10% رفاقت قبلش رو حفظ کرد، بازم لیسه به صدیق سو، بازم آدم بده نیست. لا تم فلا تموتن الا و انتم مسلمون، سعی کنید مسلمان بمیرید. برای مسلمان مردن چه کنیم که حسن عاقبت داشته باشیم؟ اول که باید از خدا بخوایم اهدنا الصراط المستقیم، یک. دوم باید از گناه بپرهیزیم، چون کسی که مرتب گناه بکنه بعد عاقبت میشه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا کذبوا، قرآن میگه کسانی که پی در پی گناه میکنن، این گناه ها اثرش اینه که آخر عمر تکذیب میکنن، یعنی کافر میشن. اینم یه مسئله، هم دعا هم دوری از گناه. و یکی هم یه مقدار انسان پایان افرادی که بد عاقبت شدن ببینه، که مثلا فلان چطور بد عاقبت شد. آتیناها آیاتنا، بلعم باور آیت الله بود، آتیناها آیاتنا، آیات خودون بشتدین، فنسلخ منها، یعنی این هوا و هوس و مادیات گرفتش، خودشو فروخت به مادیات. یعنی فهم که چطور این دین فروشی کرد، چطور این فکرشو فروخت، چطور این خریدنش. یکی هم که عقاید انسان استدلالی باشه، چون گاهی وقتا انسان یکی سری دوزش داره رو هوا و هوس، ممکنه هوا و هوسش تموم بشه، اونم دست از این بکشه. اما اگر ایمان انسان بر اساس یک اعتقاد و استدلال باشه، این دیگه میمونه. اما اگر این انسان ایمانش از موج گرفت، موج که خوابید ایمانش هم میپره. یعنی اگر شما امام حسین رو به خاطر پلوهای عاشورا دوستش داشته باشی، اگر یه سال عاشورا روزخونی بود پلو نبود، علاقت کم میشه. اما اگر امام حسین رو به خاطر کمالاتش دوستش داشتی، چه غذا بود چه غذا نبود، حسین رو دوستش داره. چی دارم میگم؟ گفتم در این آیه 32 سوره بقره میگه که حضرت ابراهیم و یعقوب به بچه‌هاشون گفت سعی کنید مسلمان بمیرید. یعنی بیدین نشید، بد عاقبت نشید. چگونه انسان بد عاقبت میشه؟ اگر عقاید انسان استدلالی نباشه، با موج آمده با موج میره. دو، اگر انسان پی در پی گناه بکنه، گناه هم انسان رو بیدین میکنه. رفیقای بد انسان رو بیدین میکنن. قفلت از تاریخ بد عاقبت‌ها انسان رو ممکنه بیدین کنه. باید از خدا بخواهیم که ما هم تا ابد با دین باشیم. وقتی پیغمبر اسلام خبر شهادت رو به علی بن ابی طالب داد، فرمود افی سلامت من دینی، لحظه‌ای که ضربت بخوره به مغزم دین دارم یا وقت بیدین خواهم بود. یعنی امیرالمومنین هم دغدغه داشت، از پیغمبر فرسید دینم چجور خواهد بود لحظه مرگ. خدای تو به حق محمد و آل محمد به همه ما حسن عاقبت مرحمت فرما. این آیه هم تمام. الان آیه 133 سوره بقره هستیم، با هم بشنویم.
ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
گروهی از یهودی‌ها اعتقاد داشتن، ادعا داشتن که حضرت یعقوب وقت مرگ بچه‌های خودش رو دور خودش جمع کرده و گفته همین دین یهودی رو حفظ کنید، با همون تحریفاتی که داره. خدا اینجا مچ میگیره، میگه شما که میگید یعقوب یه همچین سفارشی کرده که گفته بچهای من بعد دین یهود باقی باشید، این سفارش از کجا میگید؟ میگه شما بودید، میگه شما بودید. چرا یه چیزی که نمیدونید به پیغمبر نسبت بدید؟ ام کنتم شهدا، آیا شماها هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید حاضر بودید؟ میگه شما شاهد بودید، حاضر بودید. پس از کجا این نسبت به یعقوب میدید؟ ام کنتم شهدا، آیا شما هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید حاضر بودید؟ آن هنگامی که به فرزندان خودش گفت پس از من چه میپرستید؟ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب به بچه‌هاش گفت بعد از مرگ من چه میپرستید؟ بچه‌هاش هم گفتن نعبد الهک و اله آبائک، ما همون خدای تو و خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که یکتا پرستیست قبول داریم، ما تسلیم هستیم. خب از این آیه معلوم میشه سخن باید بر اساس علم و آگاهی باشه، بی خودی چیز رو نسبت ندیم. ام کنتم شهدا، ام کنتم شهدا یعنی کسی که حرف میزنه باید با یقین حرف بزنه. میگه شما شاهد بودید، وقتی شاهد نبودید از کجا میگید حضرت یعقوب یه همچین سفارش کرده؟ این یک. حساس ترین زمان زندگی لحظه مرگ و حساس ترین مسئله موضوع دین و عقیده و حساس ترین مخاطب نسله. سه تا حساسه. حساس ترین وقت وقت مرگه، حساس ترین مخاطب بچه های خود انسانن، حساس ترین مسئله عقاید و افکار بچه هاست. یعنی در حساس ترین وقت ها با حساس ترین مخاطب حساس ترین حرف رو بزنید و حساس ترین حرف سفارش به اینه که فکرتون چجوری بود باشه، فکر توحیدی را در بچه ها زنده کنید. موعظه در آستانه مرگ آثار عمیقی داره. از حضر یعقوب الموت از قاله، وقتی که مرگ رسید، چون وقت جدایی احساسات و عواطف داغ، اونجا میبینن که این پدر در دستشون میره، نفسا به شما را افتاده، لحظات آخره، لحظات حرفای لحظات آخره میمونه. یکی از فضلا چند جلد کتاب نوشته به نام آخرین گفتارها، یعنی فلان بزرگان ما کلمه آخر چی بود که گفتن از دنیا رفتن، چون کلمه آخر تقریبا قطعنامه کل عمره. وقتی امیرالمومنین ضربت میخوره میگه فستو، یعنی رستگار شدم، این فستو یعنی این قطعنامه عمر حضرت امیره، یعنی یه عمری رفتم تا به این رستگاری برسم. یا امام صادق علیه السلام در لحظات آخر فرمود سریعا فامیلا رو دعوت کنید، همه که جمع شدن فرمود اگه کسی نماز را سبک بشماره ما او رو شفاعت نمی کنیم. این سفارش آخر. یا امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه نهی از منکر کرد، از ناموس و عفت خودش دفاع کرد، فرمود اگرم دین ندارید مرد باشید، کونو احرارن فی دنیا کن، حر باشید، آزاد مرد باشید، من زنده هستم، چه کار به ناموس زن و بچه من دارید؟ تا من هستم چرا رفته سراغ خیمه ها؟ سراغ زن و بچه من. یعنی دفاع از حریم و ناموس در گودی قتلگاه در آخرین نفس. آخرین نفس امام حسین نهی از منکر بود. آخرین نفس امام سجاد سفارش به نماز بود. آخرین وصیت حضرت یعقوب ای بود که بچه ها بعد از من چرا چیزی رو پرستش میکنید؟ گفتن ما همون خدای رو پرستیم که شما پرستش کردید. و با این کلمه یعقوب آرامش پیدا کرد. پدران باید نسبت به آینده دینی بچه هاشون توجه داشته باشن. چرا؟ به خاطر که حتی فرزندان پیغمبران در معرض بیدینی هستند. ممکنه پسر پیغمبر باشه ولی بیدین بشه. هیچ وقت به خودتون اطمینان نکنیم. شخصی میگفت سیگار که میخواست بکشه برای که دود کم مصرف کنه سیگار رو میذاشت دستش با تیغ میبرید، یعنی یه سیگار رو سه قطعه میکرد. من صحنه رو که دیدم گفتم شما سیگار میذاری رو دستت با تیغ میبری، این تیغ دستتو نبره یه وقت. گفت یه وقت دیگه یه کسی مثل تو این حرفو به من زد، گفت دستتو نبردی. گفتم تا کنون که نبریدم، تا گفتم تا کنین که دستمو نبریدم یا انتا خون جاری شد. این در همون لحظه آخر راننده میگه تا الان تصادف نکردم، تا میگه نکردم دو سه متر بعدش تصادف میکنه. بنده میگم گوینده هستم که تا حالا خراب نکردم، یعنی دو دقیقه بعد خراب میکنم. بنابراین هیچ وقت انسان به سابقهش نباید مغرور بشه. یه حرفا تو کت ما نمیره، ما گول یه حرفا رو نمیخوریم، شیطون با ما کاری نداره. من اینا رو میبرم لب جوب تشنه برمیگردونم، خودم عاقلم، اینا نمیتونن منو اقفال کنن، گول بزنن. به هر حال بیدینی حتی بچه های پیغمبر را تهدید میکنه. حضرت یعقوب پیغمبره، میخواد از دنیا بره، به بچه‌هاش میگه چه دینی دارید؟ نکنه شما بیدین بشید، بگو ببینم چه چیزی رو بعد از من میخواد پرستش کنید. یعنی دغدغه داره نسبت به دین بچه‌هاش. معلوم میشه پسر پیغمبر هم ممکنه بیدین بشه. خب این هم مال آیه 133. خدایا تو رو به حق محمد آل محمد، تو رو به حق تمام کسانی که با ایمان کامل از دنیا رفتن، لحظه مرگ را هم لحظه قرار بده که ما با ایمان کامل زندگی کنیم و با ایمان کامل لحظه مرگ برویم. آنی بین ما و راه خودت و مکتب خودت جدایی نینداز. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد، اللهم صل وسلم.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه روشنا تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. در خدمتتون هستیم تا دقایقی دیگر برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 2786-1035، راه های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند. ما هم در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو در این نوبت کاری. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشن چه تقدیم به شما شد. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای محمد جوادی نژاد تهیه کننده، آقای حسین تعالی صدا بردار، آقای احمد سلطانی هماهنگی پخش، تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنیم. لحظات بسیار خوب براتون آرزو دارم. رأس ساعت 6 بامداد بخش اول، بخش صبحگاهی برنامه رادیو گفتگو با حضور دیگر همکاران بنده تقدیم به شما خواهد شد. همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. بدرود و خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران، شبکه رادیویی گفتگو.
ساز زدم، ساز اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
به نام آغازگر هستی، به نام یگانه بی همتا و سلام الهی به امید تو. سحرخیزا، بیدار دلا، حالتون چطوره؟ به برنامه های صبحگاهی خودتون خیلی خیلی خوش اومد. سلام به اهالی صبح، سلام به اهالی کار و تلاش و زندگی. روز خوب دیگه از روزهای قشنگ زندگی و یه فرصت ناب و خاطر انگیز برای با شما بودن با بخش اول برنامه رادیو گفتگو. یه روزی که مثل همیشه باز هم امید و توکلمون به خداوند مهربان و نازنین هستش. امروز هم مثل همیشه میریم تا سبد سبد گلبوته های عشق و مودت و مهربونی رو در کوچه های دوست داشتنی زندگی برای شما بکاریم و رقم بزنیم. خب دوستان خوب خودم، صبحتون بخیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم یک صبح بسیار خوب و قشنگ رو آغاز کرده باشید و در ادامه لحظات شاد و بانشاتی در انتظارتون باشه. با ما باشید با رادیو گفتگو تا گذری داشته باشیم به دنیای اهالی علم و فرهنگ و هنر و بریم به حیات خلوت این بزرگ باران.
من از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام. حیات خلوت نگاهی داره به زندگی و آثار نخبگان و پژوهشگران و پیشکسوتان میهرمان در عرصه‌های متفاوت. بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر مصطفی اسکیا هستیم، جامعه شناس ایرانی، استاد تمام در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گروه توسعه روستایی دانشگاه تهران و عضو هیئت تحریریه نشریه توسعه روستایی دانشگاه تهران و از بنیانگذاران رشته توسعه روستایی. آقای دکتر اسکیا سلام، صبحتون بخیر.
خیلی ممنونم از اینکه مجدداً این امکان رو پیدا کردم که حضرت عالی رو ملاقات کنم و تو این گفتگو با حضرت عالی.
سپاسگزارم. خیلی گذرا آقای دکتر اسکیا، از دوران کودکیتون در محله قدیمی تهران کوچه آبشار در خیابان ری گذشتید. البته اشاره به پدر داشتید که کارمند پست و تلگراف و تلفن در آن هنگام بود و از حضور شما در امامزاده یحیی و دیدارهایی که در این امامزاده داشتید.
پدر من 3 برادر داشت که اونها هم در اون سراح کوچه آبشار بیابان ری اونها هم اونجا ساکن بودن. عموهای پدر من هم در همین منطقه ساکن بودن که الان فرزندانشون اونجا ساکن هستن. ما در خانواده‌ای که با هم زندگی می کردیم 7 نفر بودیم، غیر از پدر و مادر 4 پسر و 3 دختر که اونها هم اکنون در زمینه‌های مختلفی. برادرای من، پدرم در واقع در شرکت مخابرات امروز در واقع و پست تلگراف آن زمان کار می‌کردن، اونها متمایل شدن به همین شرکت مخابرات و در رشته‌های مختلف کامپیوتری صاحب منصب شدن و در واقع درس خوندن. و یکی از برادرای من مدت‌ها بعد از انقلاب هم مدیر کل قسمت‌هایی از شرکت مخابرات بود، در برنامه نویسی و برنامه ریزی و اینها حضور داشت. خواهرای من یکشون در کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان که در جوانی از دست رفت و روی ما خیلی اثر گذاشت، از دست دادن یک جوان 22-23 ساله. 2 خواهر دیگه من، اینها